قانون میاد میگه آقا دیوان عالی باید برش گردونه پرونده رو، آش با جاش برگردونه به دادگاه، همون دادگاهی که صادر کرده بود اینو، از خود دادگاه بفرسته بر داوری. نمیتونه ادامه بده به خودش فرجام ادامه بده، از یه طرف هم اونا رو بفرسته بر داوری، پرونده ده تیکه میشه، پرونده در آن باید به یه جا باشه. دیوان عالی که شهر رسیدگی ماهوی نداره، میفرسته دادگاه، به دادگاه میگه آقا اینو بفرستید داوری، من دیگه ادامه رسیدگی ما فرجامی ما انجام نمیدم، اینا درخواست داوری داره، میفرسته دادگاه، دادگاه این کارا رو دادگاه انجام میده، دیوان عالی که این کارا نمیکنه، حمالی نمیکنه، دادگاه باید بکنه. پرونده همش یه جاست، نگران این نیستیم یه تیکه از پرونده یه جا داره رسیدگی میشه، یه تیکه از پرونده یه جا دیگه. چرا؟ اون اصل جلوگیری از صدور آرای متعارض از سوال میره. خب احتمالی که آرای متعارضی صادر بشه، آقا دیوان عالی واسه خودش یه چیز بگه، داوریه میری میفرسته یه چیز میگه، میاد دادگاه، دادگاه اونو تایید میکنه، خب حالا ما چی شد؟ ما یه پرونده است با 10 تا حکم متفاوت و رأی متفاوت. نه، پرونده باید یه جا باشه در آن واحد. اینم هم همینه. حالا ببین ماده ایه که در همین داستان، ماده 140 بخونیمش تا متوجه بشیم چیه. اینو تو جای خودش جلب ثالث هم حرف خواهیم زد، ولی همین الان باید بتونیم تحلیلش کنیم با استفاده از همین اصول دادرسی. حالت دیگر نیز این گونه است که دعوای جلب یا ورود ثالث در مرحله نخستین دعوای اصلی اقامه شده باشه، اما با قرار مواجه شده باشه، مثل قرار رد دعوا، قرار رد دادخواست، یعنی رسیدگی معاوی نشد. ماده 140 در این میگه چی؟ میگه قرار رد دادخواست جلب شخص ثالث. پس در مورد جلب این حرفو زده، در مورد ورود نگفته، ولی ما چون میدونیم که برای ورود ثالث هم دادگاه تجدید نظر شأن رسیدگی مستقیم داره بدون اینکه بخواد مرحله بعدی باشه، میگیم با وحدت ملاک برای ورود هم همینه. منتهی مرحله یه کوچولو با هم دیگه فرق دارن که برمیگرده به ماهیت ورود ثالث جلساس. میگم فقط حالا ماده رو بخونیم و توضیح میدم. ببین حالا خود ماده چی گفته. میگه قرار رد دادخواست جلب ثالث. حالا اینکه میگه قرار رد دادخواست، حالا رد دعوا هم بود همینا، فرق نمیکنه، کلا قرار دیگه. جلب ثالث خلاصه با یه مانع این تیپی مواجه بشه، یعنی اصحاب دعوا من و تو توی دادرسی هستیم، من خواهان تو خوانده یا برعکس، من میام مثلا یه جلب ثالثی هم علاوه بر این دعوای اصلیمون جلب ثالث انجام میدم، دادگاه جلب ثالث من نمیپذیره، قرار صادر میکنه، قرار رد دادخواستی، رد دعوایی فلان، من نمیتونم نسبت به اون قرار مستقیم بیام تجدید نظر خواهی کنم، من نسبت به اون قرار نمیتونم تجدید نظر خواهی کنم. اینا ننوشتم، خوب گوش کن. دعوای اصلی بین من و تو در جریانه تو مرحله نخستین بدوی، من میام، من خواهان یا من خوانده فرق میکنه، میام جلب ثالث میکنم، دادخواست جلب ثالث میدم، یه نفر سوم میره به دعوا اضافه بکنه، دادگاه دادخواست من نمیپذیره، حالا برای دلیل رد میکنه، رد دادخواست، رد دعوا و فلان، قرار صادر میکنه نسبت به اون جلب ثالث. سوال، آیا من میتونم نسبت به این قرار تجدید نظر خواهی کنم فارغ از این که تو اصل دعوا چی میشه؟ نه نمیتونم. چرا نمیتونم؟ همین الان گفتم پرونده نمیتونه دو تیکه بشه، چون جلب ثالث هم من کرده بودم دیگه، منم جزء اصحاب دعوا، گفتم اگه مبتکر دعوا اصحاب دعوا باشم محدودیت براشون ایجاد میکنه، برای اصحاب دعوا محدودیت، شما نمیتونید نسبت به این مستقیم تجدید نظر خواهی کنید. بعد وایسی ببینید دعوای اصلی چی میشه. اگر تو دعوای اصلی دادگاه حکم صادر کرد بر علیهت بود، بر علیه من بود، حالا که من میخوام تجدید نظر خواهی کنم نسبت به اصل دعوا، به اون حکم، حالا میام نسبت به اون قرار جلب ثالث هم، قرار رد دادخواستی، رد دعوای هر چی بوده، تجدید نظر خواهی میکنم. گرفتی چی شد؟ نمیتونم مستقیم پس نسبت به جلب ثالث بیام تجدید نظر خواهی کنم، بعد وایس هم ببینم اصل دعوا چی میشه، اونم تازه حکم صادر کنه دادگاه، وگرنه قرار بازم صادر کنه تو اصل دعوا هیچی، فقط نسبت به اون قراره من میتونم اعتراض کنم، چون اصل دعوا از رسیدگی نشد، چه برسه جلب ثالث من. بره تجدید نظر، مثلا تجدید نظر فسخ کنه و قرار برگردونه تا دوباره بدوی، چون رسیدگی ماهوی نشده تو اصل دعوا. اما اگر دادگاه بدوی رسیدگی ماهوی کرد، حکم صادر کرد تو اصل دعوا، من اونم به ضرر من، که من حق تجدید نظر خواهی داشته باشه، مگر نه چیزی که به نفعت باشه حق اعتراض نداری، یا اینم یادت باشه، محکوم له حکم نمیتونه نسبت به حکم تجدید نظر خواهی کنه. چه تجدید نظر خواهی؟ به نفعت دیگه حکم. چه اعتراضی داری؟ تو مثلا 10 میلیون خواستی، 10 میلیون هم حکم بده، بعد اعتراض میخوای بکنی، چه اعتراضی داری؟ داده دیگه، مگر اینکه توی قسمت یا محکوم به بی‌حقیت کنه یا تو یک قسمت مثلا 10 میلیون خواستی 3 میلیون رای داده 7 میلیون محکوم به بی‌حقیت کرد، نسبت به اون 7 میلیون چرا محکوم علی واقع شدی میتونی تجدید نظر خواهی، باز نسبت به 3 میلیون نمیتونی، طرف مقابل میتونه اعتراض کنه چون 3 میلیون بزن. ببین به ضرر کیه، کسی که به ضررشه میتونه تجدید نظر خواهی. حالا همین فرضی که گفتم من جلب ثالث کردم، قرار صادر شده بود، وایسادن تو اصل دعوا، تو اصل دعوا هم مثلا حکم به ضرر من بود، من حق تجدید نظر خواهی پیدا میکنم نسبت به اصل دعوا، و چون حکم صادر شده نسبت به اون قراری که تو جلب ثالث صادر شده بود هم میتونم تجدید نظر خواهی کنم. حالا این داستان کلا پرونده میره کجا؟ دادگاه تجدید نظر. اینجاست که میگیم اگر دادگاه تجدید نظر این قراره رو نقض بکنه، فسخش بکنه، دیگه این قراره رو تیکه نمیکنه برگردونه عقب، که چون اصل دعوا حکم صادر شده دیگه، حکم رو نمیتونه برگردونه، به تبع اون جلب ثالث هم نمیتونه برگردونه، جلب ثالث خودش رسیدگی میکنه. مشابه همین اتفاق اگر برای ورود ثالث هم بیفته همینه، یعنی تو اصل دعوا حکم صادر شده باشه، تجدید نظری قراره مثلا رد دعوای ورود ثالث یا رد دادخواست ورود ثالث هم نقض کنه، اون وقت خودش بازرسیدگی میکنه. استدلال اگه یاد بگیری دیگه نیاز به حفظ کردن نیست، تو اصل دعوا چون حکم صادر شد، نه که اصل دعوا نمیتونه برگردونه، پس ملحقاتش هم نمیتونه برگردونه، خودش رسیدگی میکنه. حالا ملحقاتش میخواد جلب ثالث باشه، میخواد ورود ثالث باشه، اما فقط یه فرقی داره بین ورود ثالث و اینا با جلب ثالث. جلب ثالث مبتکرش کیه؟ اصحاب دعوا. ورود ثالث مبتکرش کیه؟ ثالث. برای ثالث گفتیم محدودیت نمیتونیم ایجاد کنیم. گفتم اگر جلب ثالث من بکنم قرار صادر بشه نمیتونم تجدید نظر خواهی کنم، بعد وایسم ببینم اصل دعوا چی میشه، حکم صادر شد و فلان، اونم تا علیه من بود تونستم تجدید نظر خواهی کنم، نسبت به اونم تجدید نظر خواهی بکنم. حالا اینو فراموش کنم بذار کنار، جلب دعوا بین من و توه، یه ثالثی یهو ورود میکنه، ثالث مبتکر اون دعوا دیگه، واسه خودش دادخواست میده ورود میکنه، دادگاه اصلا کاری به من تو نداره، قرار صادر میکنه به هر دلیلی، قرار رد دادخواست، رد دعوا نسبت به ثالث. آیا ثالث میتونه نسبت به اون قرار اعتراض کنه؟ بله میتونه، چون برای ثالث نمیشه محدودیت ایجاد کرد. نمیتونیم به ثالث بگیم وایسا ببینیم اصل دعوا چی میشه، بعدن حالا تو اعتراض، اون اصحاب دعوا نیست، اون جزء اصحاب دعوا نیست، پرونده دو تیکه نمیشه چون هنوز شروع نشده، اون یه حق مستقلی برای خودش داره، اصلا ورود ثالث یه خانه جدید داره، پرونده دو تیکه نمیشه، اون میتونه مستقلا تجدید نظر خواهی کنه نسبت به اون قرار. اگر بره تجدید نظر فسخش کنه چه اتفاق میفته؟ برمیگردونه بدوی به یه شرط، پرونده هنوز تو بدوی باشه. اگه پرونده هنوز تحت رسیدگی تو بدوی باشه برمیگردونه بدوی، میگه آقا غلط کردین، ثالث رو بپذیر، ورود ثالث هم که تا قبل از ختم دادرسی امکان پذیر دیگه، پس هیچ مشکلی پیش نمیاد. اما جلب ثالث نه، جلب ثالث تا جلسه اوله. اگر به فرض من میتونستم نسبت به اون قراره مثلا رد دادخواست جلب ثالث اعتراض کنم و فلان، تا بره تجدید نظر، فرضاً هم تجدید نظر فسخش کنه، برگرده جلسه اول دادرسی، احتمال زیاد گذشته، یعنی جور در نمیاد. واسه همینم هم میگم قراره رد دعوا یا رد دادخواست مثلا جلب ثالث مستقل قابل تجدید نظر نیست، چون به هم میرزه، ولی ورود ثالث به هم نمیرزه، مبتکر دعوا ثالثه دیگه، میتونه ثالث بره اعتراض کنه، میره تجدید نظر، تجدید نظر فسخش میکنه، هنوزم پرونده بدوی نیومده زیر دستش، اگر اومده باشه خودش بررسی کنه به شرط اینکه بدوی حکم داده باشه تو اصل دعوا، اگه هنوز نیومده هیچ، برگردون به بدوی بهش بگو آقا این قرار رو اشتباهه، بس کن ثالثو بپذیر، هنوز در جریان دادرسی دیگه. طبق ماده 130 هم ورود ثالث تا قبل از ختم دادرسی امکان پذیره. افتاد چی شد؟ این باید دوباره تکرار کنیم میشه خودتا ببینی من چی گفتم تا جا بیفته برات. چیزی رو دارم میگم که ماده نداریم براش، از ماده 140 گرفتیم برای ورود ثالث، ولی یه کوچولو فرق دارن دیگه، جلسه ثالث ورود ثالث یه کوچولو با هم دیگه فرق. باز هم نتیجه‌اش این میشه که تو ورود ثالث هم اگر قراری رو دادگاه تجدید نظر، قرار رد دادخواست ورود ثالث، رد دعوای ورود ثالث، هرچی، اگر تجدید نظر فسخش کنه به شرطی خودش رسیدگی میکنه که بدوی حکم داده باشه، حکمم زیر دست تجدید نظر باشه، وگرنه که نه دوباره برمیگردونه قرار رو کلا فسخ کنه برمیگردونه، یعنی یه حالت بود گفتیم قرار برنامه‌گردون، اونم که اصل دعوا حکم صادر شده باشه، قراری هم که داره فسخش میکنه قرار رد دادخواست جلب ثالث یا ورود ثالث باشه. حالا رد دادخواست میتونه رد دعوا هم باشه، هر چی، کلا قراری در مورد جلب ثالث و یا ورود ثالث باشه. اصل دعوا یادت نره، اگر بدون اصل دعوا این قرار رفته باشه تو تجدید نظر، نه دیگه فسخش کنه خودش رسیدگی نمیکنه. چه رسیدگی؟ پرونده رو تو بعدی پرونده دو تیکه میشه، اونجوری دو قسمت میشه. نه دیگه پرونده در اون وقت گفتیم باید یه جا رسیدگی بشه. الان افتاد چی شد؟ این دوباره مرور میخواد، دوباره حرفای من رو بشنوی، دوباره مش خود تحلیل کنی، احیانا بکشی رو کاغذ این آدم ها رو چه اتفاقی افتاده، کدوم مرحله است، چی شد، تا متوجه بشی که چه نتیجه گرفتیم. وحدت ملاک گرفتیم، برای ورود ثالث هم آوردیمش. پس ماده 140 میگه قرار رد دادخواست جلب ثالث با حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدید نظر است. پس اگر حکم نداده باشه و فلان اینا، اصلا قابل تجدید نظر نیست، پس مستقلا قابل تجدید نظر نیست، نتیجه که میگیری مفهوم مخالفش همین میشه دیگه. و با اون حرفایی که زدم جور در میاد، جلب ثالث کی انجام میده؟ اصحاب دعوا. رو اصحاب دعوا ما محدودیت ایجاد میکنیم، میذاریم تو سرش، میگیم نه خیر وایسا ببینیم اصل دعوا چی میشه. ولی برای ورود ثالث، چون ثالث مبتکر دعواست، نمیتونیم همچین محدودیتایی رو قائل بشیم. پس قرار رد دادخواست جلب شخص ثالث با حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدید نظر است. در صورتی که قرار در مرحله تجدید نظر فسخ شود، پس از فسخ قرار رسیدگی با آن با دعوای اصلی در دادگاهی که به عنوان تجدید نظر رسیدگی میکند خواهد بود. چون شأن رسیدگی داده بهش تجویز کرده بود توی ماده 135، ماده 135 که بالاتر جلب ثالث بود، مگه نگفته بود چه مرحله بعد ویچه تجدید نظر؟ پس به تجدید نظر امکان رسیدگی به دعوای جلب ثالث رو داده بود بدون اینکه توی بدوی بهش رسیدگی شده باشه. پس اینجا میگه اگه قرار فسخ خود رسیدگی کنی، اصل دعوا که حکم دیگه، نمیتونی برگردونی، اینم دیگه برنگرد خود رسیدگی کنی. پس داستانش این زیر نوشتیم، این فرض به این صورت است: دادگاه نخستین در اصل دعوا رسیدگی ماهوی کرده و حکم صادر میکنه، اما نسبت به دعوای جلب ثالث یا ورود ثالث مطرح شده نزد خیش اقدام به صدور قرار نموده باشد. حال با تجدید نظر خواهی از حکم صادره در اصل دعوا و نیز قرار صادره نسبت به جلب یا ورود ثالث، پرونده به دادگاه تجدید نظر ارسال خواهد شد. در این فرض اگر دادگاه تجدید نظر قرار صادره را فسخ کند، خود اقدام به رسیدگی ماهوی میکند. استدلالی که کردم داخل پرانتز نوشتم که دیگه هم صوت داشته باشید از من در موردش و هم نوشته داشته باشید، جا بیفته و حتی چند بار این کار بکنید خیلی قوی میشید. این کارهایی که بهتون میگم بکنید واقعا بکنید، خیلی قوی میشید تو استدلال و تحلیل. این زیرا، به این زیرا وقتی میارین، یعنی داریم به چرای قضیه فکر میکنیم، چرا اینجوریه. خب وقتی به چرایش فکر میکنی، مجبوری به این اصول، به این داستانها تکیه کنی. اینها باعث میشه جا بیفته مطلب برات. زیرا دعوای جلب یا ورود ثالث دعوای تاری نسبت به دعوای اصلی، همون تبعی جنبیه، و چون دادگاه نخستین در اصل دعوا حکم صادر کرده، بنابراین دادگاه تجدید نظر نمیتواند پرونده حاوی اصل دعوا را به دادگاه نخستین اعاده کند. قبول؟ چون دیگه ماهیتی کرده دیگه بدوی. تجدید نظر اگر بخواد نمیتونه اون حکم رو، حکم صادر کرده دیگه، نمیتونه برگردونه عقب، خودش باید به این رسیدگی کنه. حالا میگیم چی؟ در عین حال، در این حال نمیتواند پرونده رو دو قسمت کرده تا به اصل دعوا خودش، به اون دعوای تاری مثلا بدوی رسیدگی کنه. چون بگیم قراره دیگه، این قراره رو شکوندی برگردون عقب، خب اصل دعوا چی؟ اصل دعوا رو دیدم تو برگردون، پس پرونده دو قسمت میشه، نمیتونه این کار بکنه. نگاه کن چی نوشتم، اصل چی؟ اصل جلوگیری از صدور آراء متعارض. بنابراین منطقی است که در این فرض به هر دو قسمت خودش رسید. فقط در مورد ورود ثالث دوباره تکرار میکنم، به شرطی خودش رسیدگی میکنه که پرونده از بدوی اومده باشه به تجدید نظر، چون مستقل میشه نسبت به قرار رد دعوای ورود ثالث یا رد دادخواست ورود ثالث، مستقیما ثالث بدون توجه به اصل دعوا میتونه چیکار کنه؟ اعتراض کنه نسبت به تجدید نظر. خواهی محدودیت جلبو نداره ثالث، جلب که اصحاب دعوا انجام، در صورتی خود تجدید نظر رسیدگی میکنه که حکم اون بدوی هم اومده باشه توی تجدید نظر، بگه حالا جفتش با هم رسیدگی. اینم از این مورد. تا اینجا سوال نبود؟ بود.
فرضی رو میشه متصور شد که جلب الف رو جلب کنیم، در این حال همون الف ورود هم میکنه.
آره بستگی داره کدومش زودتر باشه، کدومش زودتر باشه. آره جفتش یکیه دیگه. شما حتی ممکنه خواسته ها متفاوت باشه، ولی اگه خواستش یکی باشه طبق حرفی که زدیم ارتباط کامل تو همون پرونده رسیده میشه. شما مثلا ممکن جلب ثالث رو من زودتر ثبت کرده باشم، خب اون به عنوان جلب جلب ثالث میاد و حقوق در مقابل اون دادخواست حقوق خوانده رو داشت، مثل خوانده باش برخورد در مقابل دادخواست خودش خواهان. آره شدن که میشه.
با اعتراض ورود ثالث به قرار رد، چرا دادگاه بدوی رسیدگی رو متوقف نمیکنه تا
اصل دعوا چیز دیگه؟ اصل دعوای که مطرح شده تو دادگاه بدوی بر اساس خواسته کی بوده؟ خواهان بدوی بوده، دادخواست داده دیگه، اون دادخواست نمیتونه رسیدگی رو متوقف کنه به خاطر اصول دیگه. اصول میگه آقا رسیدگی شما بر چه مبنایی بود؟ بر اساس دادخواستی بود که خواهان داده بود دیگه، چون رسیدگی تو بکن مانعی نیست بر سر راه رسیدگی. اون ثالث هم که ورود کرد که شما هم که رد کردید، یه چه مانعی هست برای رسیدگی توی دعوای اصلی؟ شما رسیدگی تو بکنید.
مجلوب ثالث میتونه دعوای تقابل،
بله خوانده است، مجلوب ثالث میشه خوانده، خوانده میتونه دعوای تقابل بکنه، میتونه ایرادات مطرح بکنه، همین کار.
از اون اصحاب دعوا در برابر وارد ثالث میتونه،
بله اصحاب دعوا در برابر وارد ثالث خوانده محسوب میشن، وارد ثالث خواهان. بنابراین حالا اصحاب دعوا ممکن هر جفتشون هم نباشن، یکیشون فقط خوانده قرار بده، ولی خوانده است، میتونن تقابل داشته باشن و کلا حقوق دفاعی خوانده رو داره. تا هنوز نگفتم اینا رو دارم، فقط اشاره میکنم مثلا ایرادات و فلان اشاره کردم، ولی خب برسیم بهش دیگه خیلی پیچیده نخواهد بود براتون، چون دیگه اصول دادرسی رو اینجا داریم خیلی سفت و سخت میگیم.
باز میخوام تو ورود و جلبم چیزی به نام تقابل وجود نخواهد داشت.
چرا نخواهد داشت؟
تو تقابل، تو خود تقابل، دعوای تقابل
نه دیگه، تقابل خودش آره، تقابل خودش تبعیه نسبت به دعوای اصلی. خب حالا یه استراحت بفرمایید.
برای دریافت رایگان جدیدترین فایل‌های حقوقی و جزوات و آزمون‌های آزمایشی به کانال فایل حقوقی بیستون با آدرس @bistoonla بپیوندید و لینک کانال را به دوستان خود معرفی کنید. با تشکر، رابین هود اصلی.
ما پس بعدی قاعده فراغ دادرس، لطفاً اینو فراغ بخونید، فراغ نه، فراغ با قاف نوشته میشه، به معنی جدایی و اینا، مشوق و عاشق و مشوق اصلا جدا میشه، اون فراغ منمون، فراغ یعنی فراغت، فراغت حاصل میکنه دادرس بعد از صدور رأیش. قاعده فراغ دادرس: قاضی با اعلام رأی توانایی قضاوت خود را در آن دعوا از دست میدهد، در حقیقت با صدور حکم یا قرار قاطع دعوا قاضی در اون پرونده دیگر قاضی نیست. بر اساس این قاعده قاضی با صدور حکم یا قرار قاطع دعوا حتی با رضایت اصحاب دعوا نمیتواند رأی خود را تغییر دهد. حالا از کجا این قاعده فراغ دادرس در آوردیم؟ از ماده 8 که میگه هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمیتواند حکم دادگاه تغییر دهد یا از اجرای آن جلوگیری کنند، مگر این استثنایی که وارد کرده، دادگاهی که حکم صادر کرد، این همون دادگاهی که حکم صادر کرده، یا مرجع بالاتر، اونم نه همیشه، مواردی که قانون اجازه داده باشه، از آن هم در مواردی که قانون معین نمیده. یعنی حتی خود دادگاه صادر کننده حکم هم نمیتونه بعدش بیاد حکمشو عوض کنه. از اینجا ما قاعده فراغ دادرس رو میفهم که دادگاه صادر کننده بعد از صدور حکم یا حالا قرار قاطع دعوا، یعنی کلا فیصله بده ماجرا رو، دیگه کارش تمومه، باه دیگه راههای اعتراضی هست، هر چی هستش دیگه همون قانون تعیین کرده، حالا مرجع بالاتر خوده. پس از اون قسمتی که گفته دادگاهی که حکم صادر نموده قاعده فراغ داره، مرجع بالاتر قاعده فراغ نداره، اون قاعده چیزه، اصل دو مرحله ای بودن رسیدگیه، اون که باز هم باید قانون اجازه داده باشه که ما مثلا تجدید نظر خواهی کنیم یا حالا هر قسم اعتراضی بخوایم به اون قسمت بکنیم به رأی داد. اما به قاعده فراغ دادرس استثناءاتی وارد میشه، یعنی همونی که خود قانون گفت و هم ماده 8 میگه مگر دادگاهی که حکم صادر نموده، آن هم در مواردی که قانون معین کرده. خب بریم ببینیم کجاها قانون معین کرده، یعنی به قاضی دادگاه اجازه داده تو رأی خودش دست ببره. قاعدتا نباید دست ببره، یعنی قاعده کار میکنه، قاعده فراغ دادرس کار میکنه. استثناء قاعده، تغییر حکم دادگاه توسط خود دادگاه صادر کننده تنها در مواردی مجاز دانسته شده که در قانون پیش بینی شده باشه. مواردش چیه؟ مواردش تصحیح حکم، تفسیر در صورت اجمال و ابهام، واخواهی عادی دادرسی، اعتراض ثالث و یه چیزی هم توی امور حسی جلوتر هستش. ما اینجا لیستش کردیم، اگه جلوتر داریم. خطای تصمیم در امور حسی که جلوتر هست. حالا یکی از اینا رو می‌خوایم با مستند قانونی حرف بزنیم در موردش. که مستند قانونی جای مختلف قانون و یا حتی قانونهای دیگه مثل قانون امور حسی هستش. اونایی که تو خود قانون همشون خود همین قانون آیین دادرسی هست، یکیش تو قانون اجرای احکام، یکیش هم تو قانون امور حسی. اینا رو مواردش رو میگیم که خود دادگاه صادر کننده مجددا مشغول میشه، اشتغال پیدا میکنه به همون رأی که داده، وگرنه قاضی رأی بده تموم شد دیگه، دیگه با اون پرونده کاری نداره. علل قاعده اینه، قاعده فراغ دادرس کار میکنه. اولیش تصحیح حکم، یعنی حکمش رو بیا تصحیح کنه. تصحیح نه به معنی کنفرم کردن کلا حکم رو برگردونه و فلان، نه خیر. موردی که قانون اجازه داده میگه یه اشتباه محاسباتی کردی، یه کلمه یادت رفت مثلا، در این حد بیای دست ببری تو حکم، نه اینکه کلا ماهیت و مفاد تو حکم کلا عوض کنی و فلان، نه دیگه اونو اجازه نده، اون مرجع بالاتر تجدید نظر خواهی کن، مگر اینکه دادگاه تجدید نظر یه مثلا حکم جدیدی بده و فلان، مگر نه بعد دیگه نمیتونه مثلا همچین حرکتی بکنه. ماده چی میگه؟ تصحیح حکم اینه، ماده 309 میگه هرگاه در تنظیم و نوشتن رأی دادگاه سهو قلم رخ بده، مثل از قلم افتادن کلمه یا زیاد شدن آن یا اشتباهی در محاسبه صورت گرفته باشه، مثلا 10 میلیون نوشت 10 میلیون ریال، در حالی که مینویسه 100 میلیون مثلا ریال، واسه 10 میلیون تومان بنویسه اینجوری نوشت، این اینا رو میشه درستش کرد. یا یک کلمه جا افتاده، یک کلمه اضافه است بعد پاکش کرد، آره اونا رو میتونی تصحیحش کنی. پس همین مواردی که گفته، سهو قلم مثل چی؟ از قلم افتادن کلمه یا زیاد شدن یا اشتباهی در محاسبه. مفاد حکم نمیشه دیگه تغییرش، همونی که دادی همونه دیگه. تا وقتی که از آن درخواست تجدید نظر نشده باشد، یعنی هنوز پرونده کجاست؟ تو بدویه، درخواست تجدید نظر هم ندادیم، چون اگه درخواست تجدید نظر بده دادگاه موظف چیکار کنه؟ پرونده رو بفرسته دادگاه تجدید نظر. فارغ شده دیگه، از رسیدگی فارغ شده، درخواست تجدید نظر هم اومده، درخواست تجدید نظر هم مکلف میکنه که پرونده دادگاه بدوی حالا دادخواست کامل باشه و فلان، بفرستتش دادگاه تجدید نظر. اگه قرار باشه تصحیح هم صورت بگیره، توسط تجدید نظر دیگه صورت میگیره. پس تا کی؟ تا وقتی که از آن درخواست تجدید نظر نشده دادگاه رأساً یا به درخواست ذینف. پس رأساً هم، یعنی خود قاضی هم بفهمه، قطعاً رأیشو اسلام. ممکنه نه، ذینف حکم بیاد بگه که فلان چیزو مثلا اشتباه محاسبه کردی یا مثلا فلان کلمه زیادیه کمه، هرچ رأی رو تصدیق کنه. پس اینجا شاید بگی که خب با اصل مثلا تسلط طرفین و فلان نمیخونه، نه اصل تسلط طرفین تو جریان دادرسی بودش، اینجا رأی صادر شده، خب رأی رو درست بنویسه دیگه. بنابراین اگه دادگاه خودش هم بفهمه که اشتباه نوشته، یه سهو قلمی به این شکل رخ داده، پس رأساً میتونه خود قاضی تصحیح بکنه، منتها شرطش در همین حده که دوباره مشغول بشه به دادگاه صادر کننده، دوباره داره رأیش دست میبره توش دیگه، منتها دست بردنش هم حد و حدودی داره، نه اینکه بیاد کل حکمو به نفع این داده یهو برگردونه به نفع اون بده، نه دیگه، اینکه مفاد حکمو داری تغییر میدی، اینکه اسمش دیگه تصحیح نیست، این دیگه در صلاحیت تو نیست، تموم شد، تو فارغی از رسیدگی. اگر قرار باشه این اتفاق بیفته بعد دادگاه بالاتر این کارو، نه در حد صاحب قلم و کلم، اونم تا وقتی که درخواست تجدید نظر نشده باشه بدوی میتونه این کارو بکنه. پس این تصحیح حکم که استثنایی به قاعده فراغ دادرس، دوباره دادگاه صادر کننده مشغول میشه. یکی تفسیر حکم در صورت اجمال یا ابهام. حتی شاید دست نبره تو رأی، ولی به هر حال یه چیزی داره اضافه میکنه بهش، چون تفسیر داره میکنه دیگه. اونم از قانون اجرای احکام داریم، ماده 27 قانون اجرای احکام میگه اختلافات راجع به مفاد حکم، همچنین اختلافات مربوط به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم به حادث شود، در دادگاهی که حکم را صادر کرده رسیدگی میشه. اختلاف داریم تو اجرای احکام، نمیدونن چیکار کنن، نمیفهمن این حکم چه جوری باید اجرا کرد، یا مبهمه براشون. خب قطعا از کی باید بپرسیم؟ از کسی که این رأی داده دیگه، از همون دادگاهی که این رأی داده. آقای قاضی چی نوشتین؟ منظور چیه؟ من باید چیکار کنم؟ من دقیقاً تو اجرا میدیم دادگاه، دادگاه مجدد داره چی میشه؟ مشغول میشه. استثنای فراغ دادرس، فارغ شده بود از رسیدگی ولی مجدد چیکار میکنه؟ در حد رأی دست نمیبره توش، صرفاً دست به تفسیر همون چیزی میزنه که اونجا گفته، روشن میکنه که آقای مثلا مأمور اجرا یا قاضی اجرای احکام مثلا چیکار کنه در اجرا. پس اینم از قسمت آخرش که میگه در دادگاهی که حکم را صادر کرده. هر جا که برمیگردیم سراغ همون دادگاهی که حکم صادر کرده، یعنی استثنای فراغ دادرس. مثلا تو همه اینا همون دادگاه صادر کننده داره این کارو میکنه. پس یه حکم همینه، تفسیر همینه. و مطلب بعدی واخواهی. واخواهی کجا انجام میدیم؟ دوباره تو همون دادگاه صادر کننده حکم غیابی. این حکم غیابی بوده، خوانده نبوده، صرفاً با دادخواست خواهان و یا حضور خواهان و فلان فقط قاضی رسیدگی کرده، خوانده نبوده. اصل حق دفاع یادته میگفتیم یکی از اصول دادرسی، اصل حق دفاع اجرا نشد، ما به خوانده هیچ وقت فرصت ندادیم که صحبت کنه. پس خوانده باید یه بار این مرحله بدوی رو ببینه، در حالی که بدوی چی شده؟ رأی داده بدون اینکه خوانده وجود داشته باشه. مجدد دادگاه مشغول میکنیم با اعتراض واخواهی به محکوم علیه قاهره. این فرصت رو میدیم که مجدد بیاد به اون رأی اعتراض کنه، مجددا دادگاه بعدی همون دادگاه صادر کننده داره مشغول میشه با اون رأیی که داد، حکمی که صادر کرده علیه خوانده. ماده 305 محکوم علیه غائب. پس رأی باید حتما علیه خوانده باشه و حتما هم باید حکم باشه. یادت باشه قرار هیچ وقت علیه خوانده نیست، قرار همیشه علیه خوانده. قرار رد دعوا، رد دادخواست و فلان صادر بشه، یعنی رسیدگی شکلی نمی‌کنم دیگه. کی خواسته بود رسیدگی کنی تو؟ خواهان. دادگاه به خواهان داره میگه که من رسیدگی نمی‌کنم، پس علیه خواهانه. خوانده که چیزی نخواسته بود اصلا، خواسته ای نداشت. و حتما پس قرار هیچ وقت علیه خوانده نمیشه، حکم صادر کرده باشه دادگاه غیابی، خوانده نباشه و خوانده رو محکوم کرده باشه. اگر خوانده رو محکوم نکرده باشه، یعنی حکم داده علیه خواهان، باز حکم حضوریه، واخواهی معنی نمیده. چون گفتم کی میتونه اعتراض کنه به رأی؟ کسی که به ضررش باشه، به ضرر خوانده نیست اینجا. حکم بی حقی خواهان داده، خواندم نبوده است. خب این حکم چیه؟ حضوریه؟ نه غیابیه، نه غیابی نیست، حضوریه، چون علیه خواهان. واخواهی میتونه بکنه خوانده، چه واخواهی؟ چه اعتراضی داری؟ به ضررت نیستش، درست؟ اونو خواهان میتونه تجدید نظر خواهی کنه، فقط ازش توی دادگاه تجدید نظر. پس محکوم علیه قائم حق دارد به حکم غیابی اعتراض کنه. این اعتراض واخواهی نامیده میشود. دادخواست نیا کن تیکه آخرش کجا؟ دادخواست واخواهی در دادگاه صادر کننده حکم غیابی قابل رسیدگی است. پس میشه استثنای قاعده فراغ داد، مجددا همون دادگاه صادر کننده و رسیدگی مشغول میشه به چیزی که ازش فراغت حاصل کرده بود، رأی داده بود دیگه. دیگه چی؟ اعتراض سالس. یعنی دادگاه یه حکمی داد، تموم شد، رفت، قطعی شدش، حالا یه سالسی پیدا شده، اون حکم اعتراض داره. کجا باید اعتراض کنه؟ همون دادگاهی که حکم صادر کرد. اون دادگاه همون دادگاه صادر کننده حکم قطعیه دیگه، دوباره مشغول میشه به اون. پس بازم میشه استثنای فراغ دادرس. ماده 420 اعتراض اصلی، منظور تو قسمت اعتراض سالس، کلمه سالس نیومده چون تو فصلش هست. اعتراض سالس اصلی باید به موجب دادخواست و به طرفیت محکوم له و محکوم علیه رأی مورد اعتراض باشد. چون سالس دیگه، حکم اینه کی بود؟ اون رأی بین من و تو بود، حالا یه سالسی میخواد به اون رأی اعتراض کنه. دادخواست که میخواد بده، هم منو باید خوانده قرار بده، هم تو رو خوانده قرار بده. چرا؟ هر دومون خبردارشیم دیگه، اصل حق دفاع. چه میخوام محکوم علیه باشم چه محکوم له باشم، ولو محکوم علیه هم حکمم باشم، شاید نسبت به اون سالسه اعتراض شده تو چی میگی اصلا. پس این اصل حق دفاع باید رعایت بشه، واسه همین به طرفیت هر دوه، چون رأی بین من و تو صادر شده، هر دومون باید خبردار شیم که یکی اومده داره به این رأی حمله میکنه. این دادخواست به دادگاهی تقدیم میشود که رأی قطعی معترضان عنه را صادر کرده است. پس همون دادگاهی که صادر کرده، ترتیب دادرسی مانند دادرسی نخست، پس همون دادگاه داره رسیدگی میکنه، مثل رسیدگی بدوی مجددا داره مشغول میشه به چیزی که ازش فارغ شده بود. این هم اعتراض ثالث. و یکی دیگه هم اعاده دادرسی. اعاده دادرسی هم مثل اعتراض ثالث فقط اصحاب دعوا انجامش میدن. پس فرق این دوتا، جفتش از لحاظ زمان انجام مثل همه، یعنی تو هر دو شما با یک رأی قطعی طرفی. توی اعتراض ثالث با یک رأی قطعی میتونه حکم باشه، میتونه قرار باشه، چون اصطلاح رأی رو بکارم. ولی توی اعاده دادرسی حتما با حکم باشه، به قرار نمیشه اعاده دادرسی خواست، حتما با حکم باشه، اونم قطعی شده باشه. پس ما با دادرسی طرف نیستیم، ما توی اعاده دادرسی و اعتراض ثالث حتما با یه رأی قطعی طرفی. تو عادت دادیست که حتما حکم رفتی، اصلا قرار هم نیست. فرقشون چیه؟ اعاده دادیست رو اصحاب دعوا انجام میدن، اعتراض ثالث رو ثالث انجام میدن، یعنی مبتکرش ثالثه، مبتکر اعاده دادیستی خود اصحاب دعوا. ولی تو بقیه موارد اعتراض مثل واخواهی، مثل تجدید نظر فلان، ما با رأی قطعی طرف نیستیم، رأی غیر قطعیه. یه جای دیگه هم هست با رأی قطعی طرفی، فرجام. یعنی ما این تو این سه تا با رأی قطعی طرفی، اعتراض ثالث، اعاده دادرسی که فرجام. فرجام هم باید رأی قطعی شده باشه، اونم رأی میتونه قرار باشه، میتونه حکم باشه. هنوز یکی فقط با حکم باشه اعاده است، اعاده دادرسی فقط حکم، حکم قطعی. متا فرجام چون بر نمیگرده به همون دادگاه، فرجام تو دیوان عالی رسیدگی میشه، اینجا نیوردیمش به عنوان استثنا. استثنا هم نیست قاعدتا، چون اصلا توی دادگاه دیگه رسیدگی میشه، تو دیوان عالی کشور اصلا رسیدگی میشه بهش، رسیدگی شکلی هم فقط میشه، ولی در جای خودش هنوز حرف میزنه. ولی اینا نه، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث تو همون دادگاهی که صادر کرد، پس میشه استثنای فراغ دادرس، همون دادرس همون دادگاه دوباره مجددا مشغول میشه به رأی که صادر کرده بود. ولی فرجام نه دیگه، با اینکه رأی قطعیه، شما هم یه مدل حمله است به رأی، ولی چون تو دیوان عالی بررسی میشه، یه خب یه جای دیگه است، ربطی به اینجا. پس همین سه تاست که به طور فوق اصطلاحا به اینا میگن اعتراضای فوق العاده. اعتراض فوق العاده یعنی که شما با یه رأی قطعی طرفی. بقیه رو میگن اعتراضای عادی. راه عادی اعتراض به یه رأی اینه که تجدید نظر خواهی کنی دیگه ازش، یا مثلا حکم غیابی مثلا میتونی واخواهی کنی. هنوز قطعی نشده، هنوز قابلیت اجرا پیدا نکرده، اون راه های عادی اعتراض. اما دیگه وقتی رأی قطعی میشه، خب دیگه اجرا شده دیگه، و همه راه های اعتراض هم بهش بسته شده، میشه اعتراض های فوق العاده که اعاده دادرسی، اعتراض ثالث و فرجام هستش. حالا اعاده دادرسی، ماده 433 میگه دادخواست اعاده دادرسی اصلی به دادگاهی تقدیم میشود که صادر کننده همان حکم بوده است. یعنی همش حکم داره صحبت میکنه، به قرار اعاده دادرسی نمیشه خواست. حالا در ادامه گفته درخواست اعاده دادرسی تاری به دادگاهی تقدیم میشود که حکم در آنجا به عنوان دلیل ابراز شده است. یه پدیده‌ای به نام اعتراض اعاده دادرسی اصلی داریم، یه نام اعاده دادرسی تاری داریم. به همین ترتیب اعتراض ثالث اصلی داریم، اعتراض ثالث تاری داریم که حالا در جای خودش مفصل حرف میزنیم. شما فعلا هم اصلیه رو در نظر بگیر. اصلیه یعنی چی؟ یعنی این که آیه حکمی بین من و تو صادر شده، ثالث میاد به اون حکم اعتراض بکنه، این میشه اعتراض ثالث اصلی. بین من و تو یه حکمی صادر شده، قطعی شده، تموم شده، من یا تو، حالا هر کدوممون که محکوم علیه اون حکم باشیم، میایم اعاده دادرسی میکنیم. یه راه های عادی بسته شده، از نظر خواهی فلان همه چی بسته شده، حکم قطعیه. من و تو میایم اعاده دادرسی میکنیم، بمیم اعاده دادرسی اصلی. تاری چیه؟ بماند بگم الان؟ بگم این اصلیشو فهمیدیم دیگه. یه دادرسی منتهی به صدور حکم شده بود، حکمم قطعی شد، مهلت تجدید نظر یا تجدید نظرهایی کردی، همه چی خب تموم شد، خلاصه نقطه پایانی زده شد، حکم قطعی شد. خب این که اصلیه، بذار کنار. شما فرض کن رفتی توی دادگاهی، اثبات مالکیت کردی، خلعیت خواستی از یه بابای دیگه‌ای و دادگاه احراز کرده مالکیت تو رو نسبت به یه ملک و از اون دادگاه حکم گرفتی، حکم بابت اثبات مالکیت این ملک گرفتی و تموم شد و حکم قطعی شد و فلان. پس تصور کن چه اتفاق افتاد. شما رفتی با یه بابایی تو دادگاه، این پروسه اتفاق افتاده، این دعوا اقامه شد و فلان، نهایتاً حکم به نفع شما صادر شده، حکم قطعی شده، گذاشتی تو جیبت، این حکم تو جیبت شما داری. الان با من وارد دعوا شدی در مورد همون ملک، در مورد همون ملک با من وارد دعوا شدی، من و شما دعوا داریم سر همون ملک در مورد اثبات مالکیتش. شما تو دادگاه از جیبت حکمی که قبلا با اون بابایه گرفته بودی اونو در میاری، میگه آقا نگاه کن آقای قاضی، من قبلا اثبات مالکیت کرده، یه دادگاه دیگه ای به نفع من حکم داده، اینو از جیبت در میاری به عنوان دلیل ارائه میکنی، حکم یه دادگاه دیگه است که قبلا گرفته بودی، یه حکم قطعیه که قبلا گرفته بودی ارائه میکنی تو دادگاه. خب من نگاه میکنم ببینم این بابا مثلا یه سال پیش، 6 ماه پیش، 2 سال پیش حکم گرفته از دادگاه بابت اثبات مالکیت. خب حکم دادگاه سند رسمیه، حکم دادگاه هم قطعی شده باشه هیچ جوره نمیشه زیر سوالش برد دیگه، نمیتونیم. چه دعوای بطلان نداریم که، دعوای بطلان حکم دادگاه، حکم دادگاه فقط از همون طریقایی که قانون گفته میشه زیر سوالش برد. حکم هم که قطعی شده تموم شده رفته، نه تجدید نظرخواهی میشه ازش کرد، از اون حکمی که هم یارو عجیبش در آورد، تو عجیبت در آورد، من چیکار میتونم بکنم نسبت به اون؟ چه جوری اون دلیل تو رو زیر سوال ببرم؟ تجدید نظرخواهی کنم نسبت بهش؟ من که اصحاب دعوا نبودم، تو رفتی با یکی دیگه مثلا، تازه گیرم هم که بوده باشم تو اون دعوا، تموم شده، قطعی شده دیگه، راه اعتراض بسته شده به یه حکم قطعی دادگاه، چجوری میشه حمله کرد؟ یا اعتراض ثالث باید بکنی نسبت بهش، یا اعاده دادگاه، جوری دیگه که نمیشه حکم دادگاه زیر سوال، حکم قطعی را، حکم قطعی دادگاه نمیشه زیر سوال برد که. یا باید فرجام خیلی خاصه، یعنی فرجام از فراموشش کن، کلیتش هم یا اعتراض ثالث یا اعاده دادرسی. خب تو اون حکمی که جیب تو این دادگاه در آوردی قبلا گرفتی از یه دادگاه دیگه، من میخوام حمله کنم بهش، نگاه کن ببین نسبت به اون حکمی که یارو از جیبش در آورده تو دادگاه، نسبت به اون حکم شما غریبه ای یا نسبت به اون حکم جز اصحاب دعوای اون تلقی میشدی، نسبت به اون حکمی که از جیب یارو در اومد تو دادگاه فعلی. نگاه میکنم شما از جیبت در آوردی، تو با یکی دیگه توی دادگاهی قبلا اثبات مالکیت کردی، من چی بودم؟ من اصلا تو جریان اون دادگاه نبودم که قبلا، تو جریان اون دادرسی نبودم، پس نسبت به اون حکم چی تلقی میشم؟ ثالث تلقی میشم. ثالث نسبت به یه حکم قطعی چجوری میتونه اعتراض کنه؟ اعتراض ثالث. من میتونم به اون حکمی که شما الان از جیبت در آوردی تو این دادگاه به عنوان دلیل داری ارائه میکنی چیکار کنم؟ اعتراض ثالث بکنم، منتها چون نسبت به دعوای اصلی تاری محسوب میشه بهش میگن اعتراض ثالث تاری. عمرن اگه فهمیده باشی من چی گفتم. خدا رو شکر. گرفتی چی شد؟ حالا همین فرض رو بگیر، تو قبلا رفته بودی چیکار کرده بودی؟ با یه بابایی گفتم حکم گرفته بودی دیگه. حالا فرض کن اون حکمی که داری رو میکنی، منم تو اون دادرسی بودم، منم به نوعی تو اون دادرسی بودم، حالا یا خوانده بودم، خواهان بودم، یا نمیدونم وارد سالس بودم، مجلوب سالس، بالاخره به یه نوعی جز اصحاب دعوا بودم. حالا میبینم این حکم رو به عنوان دلیل رو کردی، این حکم رو به عنوان دلیل تو این دادگاه داری رو میکنی، همون حکمی که قبلا مثلا منم یه جورایی بازی بودم تو اون حکم. خب من میگم جز اصحاب دعوا نیستم، الان بخوام به یه حکم قطعی که خودم جز اصحاب دعواش بودم اعتراض کنم، چجوری باید اعتراض کنم؟ من جز اصحاب دعوا نسبت به اون حکم چیکار میتونم بکنم؟ اعاده دادرسی میتونم بکنم، منتها چون این حکم نسبت به دعوای اصلی تاری محسوب میشه، دعوای اصلی ما تو این دادگاه یه چیز دیگه است، میشه اعاده دادرسی تاری. فرق نمی کنه، ماهیتش همونه. شما داری یه حکم قطعی رو زیر سوال میبری، منتها نگاه کن ببین مستقیم داری زیر سوال میبری، میشه اصلی. اگه نه توی دادگاه دیگه این حکم به عنوان دلیل رو شده، شما میخواهید به عنوان دلیل بهش حمله کنی، میشه تاری. اگه نه از لحاظ ماهیت جفتش یه چیزه، جفتش شما با یه حکم قطعی طرفی. واسه همینم هم نگاه کنی اعاده دادرسی انتهای ماده رو نگاه کن چی گفته. درخواست اعاده دادرسی تاری به دادگاهی تقدیم می‌گردد که حکم در آنجا به عنوان دلیل ابراز شده. این درخواستشو من می‌خوام اعاده دادرسی تاری بکنم نسبت به اون چیزی که شما جیب درآوردی، تو همین دادگاه درخواستشو مطرح می‌کنم. کلمه‌ش هم نگاه کن کلمه درخواست به کار برده، نه دادخواست. چون دادخواستشو اینجا نباید بدم، درخواستشو اونجا مطرح می‌کنم، دادخواستشو میدم و تا رسیدگیش باید بره همون دادگاهی که اون حکم صادر شده. اما حکمی که تو عجیب در آوردی کجا صادر کرده بود؟ همونجا باید رسیدگی بشه. اعاده دادرسی تاری همیشه اعاده میشه به همون دادگاه. این فرمولی یادت باشه، اعاده همیشه اعاده میشه، یعنی به اعاده میشه به همون دادگاهی که اون حکم صادر کرده. علما این تو دادگاه فعلی که من و تو الان توشیم رسیدگی نمیشه به اعاده دادرسی تاری. درخواستشو اینجا مطرح میکنی ها که به این دادگاه فعلی بگی که من میخوام اعاده کنم، ولی اینجا رسیدگی نمیکنه به همون دادگاهی که حکم صادر کرده بود بعد رسیدگی. تبصرهشو نگاه کن، میگه پس از درخواست اعاده دادرسی تاری باید دادخواست لازم، دادخواست باید بدی ظرف 3 روز به دفتر بده. به همین دفتر بده، متأ چیکار میکنه؟ این میفرسته واسه همون دادگاهی که حکم صادر کرده. دادخواستشو اینجا نهایتا میدی، ولی اون میفرسته، در هر حالتی میفرسته. اعاده همیشه اعاده میشه. اینم تاری بود خلاصه. ولی گفتم فلسفه اعاده دادرسی فرقی نکرد، چه اصلی باشه چه تاری، یا اعتراض ثالث فرق نمی کنه، چه اصلی باشه چه تاری باشه، شما با یه رأی قطعی، با یه حکم قطعی طرفی. خب چی میشه؟ همون دادگاه صادر کنه. همین حرفا رو زدم که اینو بگم دیگه. چه اعتراض ثالث، چه اعاده دادرسی، کی رسیدگی میکنه بهش؟ همون دادگاه صادر کننده. پس دوباره مجددا مشغول شد دیگه، پس میشه استثنای فراغ دادرسی. تو اعاده دادرسی، تو اعتراض ثالث، همون دادگاه دوباره رسیدگی میکنه. ولی مثلا اعاده دادرسی از طریق رئیس قوه قضاییه، اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری جزء استثنات قاعده فراغ دادرس نیست. چرا؟ چون رسیدگی ماهوی به شکلی توسط شعب خاص دیوان عالی صورت میگیره، مجددا همون دادگاه صادر کننده مشغول نمیشه. بنابراین اینجا هم نیاوردیمش با من استثنا. گفتیم استثنا فراغ دادرس یعنی همون دادگاهی که صادر کرده بعد از صدور رأیش تموم شد دوباره بیاد به نوعی مشغول شه به همون رأی و به همون حکم و فلان. همین هاییه که اینجا لیستش کرد. اوکی اینجا پس اینم اعاده دادرسی. حالا تاریش هم اگر احیانا اینجا نفهمیدید چون مرور میخواد، اینا قشنگ این کیس عملی که گفتم بهتو باید تو ذهنت داشته باشی تا این تاریاش جا بیفته. اعتراض تاریخی اعاده دادرسی تاریخی، ولی در جای خودش بالاخره من اینا رو توضیح دوباره خواهم داد و مفصل تر. اینجا داریم با این دیدگاه نگاه میکنیم که اینا استثنای فراغ دادرس هم به این معنی که مجددا دادگاه صادر کننده حکم یا رأی به طور کلی مجددا مشغول میشه به اون پرونده. و آخریش خطای تصمیم تو امور حسبی. این هم از مواردی هستش که دادگاه میتونه رأی خودش دست ببره، یعنی استثنای فراغ دادرس. از کجا درآوردیم؟ از قانون امور حسبی ماده 40ش. میگه هرگاه دادگاه رأساً یا بر حسب تذکر به خطای تصمیم خود برخورد، در صورتی که آن تصمیم قابل پژوهش نباشد، پژوهش یعنی چی؟ تجدید نظر. در صورتی که قابل پژوهش نباشد یعنی اصلا رأی قطعیه، همون رأی که بعد میده قطعی اصلا قابل تجدید نظر نیست، فرض کن رأساً میتونه چیکار کنه؟ اقدام کنه، میتواند آن را تغییر بده. از این مجوز رو صادر کرد، استثنای دیگه، استثنای فراغ دادرس. حالا چه رأساً چه بر حسب تذکر، یه طرفی بیاد بگه یا طرفی که خواهان دعوای هر چی هستش مثلا طرفی بگه آقا مثلا اشتباه زدی، اشتباه خطایی تو تصمیمت بود و فلان، دادگاه مگر اینکه قابل پژوهش باشه. پس مفهوم مخالفش اینه که اگر قابل تجدید نظر باشه نه دیگه، به یارو میگیم آقا تجدید نظر خواهی کن دیگه، خب دادگاه تجدید نظر درستش میکنه، ولی میگیم اگر قابل پژوهش نباشه چرا؟ خودش این مجوز رو داده. پس هر با دادگاه رأساً یا بر حسب تذکر به خطای تصمیم خود برخورد بکنه، در صورتی که آن تصمیم قابل تجدید نظر یا پژوهش نباشد میتواند آن را تغییر دهد. ماده بعدیش هم میگه تصمیمی که در زمینه درخواستی به عمل آمده است تغییر آن هم محتاج درخواست است. یعنی اگه یه چیزی رو تصمیم گرفتی، یه درخواستی ازت شد که یه تصمیم گرفتی، حالا که میخوای فهمیدی خطا کردی و فلان میخواد تغییرش کنیم، بازم باید یه درخواست کنی دیگه رسان. نه حالا چیز خیلی مهمی نیست، مهمی همون ماده 40 که کلا این تجویز رو کرده تو امور حسی. این مواردی بود که استثنای فراغ دادرس دادگاه صادر کننده مجدداً میتونه دست ببره توی حکمش، یا حالا یه تغییر بده یا به نوعی از اجرای حکم جلوگیری کنه، چون تو ماده گفته بود هم تغییر حکم رو گفته بود و هم جلوگیری از اجرا رو گفته بود. حالا ما بیشتر رو تغییر حرف زدیم، ولی تو اجرا هم خب همینه دیگه، جلوی اجرا رو بخواد بگیره و فلان. جلوی اجرا مثلا تو اعتراض ثالث اعاده دادرسی دادگاه میتونه جلوی اجرا رو بگیره اگر همچین درخواستی بشه، حکم قطعیه دیگه مثلا برای اجراش، ولی اعتراض ثالث برسه، اعاده دادرسی برسه، دادگاه میتونه جلوی اجرا رو بگیره. حالا در جای خودش اینا رو دیگه صحبت می‌کنه. واقعی که حتما جلوی اجرا گرفته میشه، حتما جلوی اجرا گرفته میشه، من قطعی نشده اصلا حکم که بخواد به جای به مرحله اجرا برسه. خیلی اون حرفی که شفاعه گفتم اینجا نوشتش هم هست، تغییر رأی دادگاه توسط مرجع بالاتر. تا اینجا داشتیم در مورد دادگاه صادر کننده و قاعده فراغ دادرس حرف می‌زدیم. مرجع بالاتر که اصلا ربطی به فراغ دادرس نداره، اون اصل دو مرحله ایه، اون که میتونه، اون اصلا استثنایی بر قاعده فراغ دادرس حساب نمیشه. پس تغییر رأی دادگاه توسط مرجع بالاتر مطابق اصل دو مرحله بودن رسیدگی است و استثنایی بر قاعده فراغ دادرس نیست. اما مطلب بعدی توی ماده 8 که خوندیم گفته بود که آقا هیچ کی نمیتونه تغییر بده یا از اجرا جلوگیری کنه مگر دادگاه صادر کننده یا مرجع بالاتر، اونم مواردی که قانون معین کرده باشه. پس رأی دادگاه رو کی میتونه دست ببره توش؟ یا دادگاه صادر کننده حکم، اونم قانون اجازه داده باشه، یا مرجع بالاتر، بازم قانون اجازه داده باشه. همین رأی دادگاه نمیتونی برداری ببری توی دادگاه دیگه، مثلا به درخواست خواستت این باشه ابطال یا اعلام بطلان حکم دادگاه فلان، حکم دادگاه دیگر رو ببرید یه دادگاه دیگه مثلا اعلام بطلانش رو بخواد. نداریم همچی خواسته ای. حکم دادگاه، رأی دادگاه همون مواردی که گفته شده. اگر قرار خود دادگاه تغییرش بده ببین تو اینا میخوره یا نمیخوره، تو همون داستانی که لیست کرد. اگر اونم مرجع بالاتره، خب ببین قانون کجا اجازه داده و فلان، تجدید نظر خواهی هر چی هست، کار دیگه‌ای نمیشه. همین. پس یا دادگاه صادر کننده همون دادگاهی که صادر کرده، یا مرجع بالاتر طبق مقرراتی که قانون اجازه. اما یه جا هستش که یه دادگاه دیگه هم میتونه دست ببره توی رأی دادگاه دیگه، نه خود اون دادگاه، نه دادگاه بالاتر محسوب میشه. تو ماده 8 اصلا ذکری ازش به میان نیامده. از دادگاهی که نه دادگاه صادر کننده محسوب میشه، نه مرجع بالاتر، دادگاه هم عرض است. دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده است. خب نگفته ماده 8 ولی داری تو یه جای دیگه قانون اومده گفته. نام کجاست؟ اعتراض ثالث تاری. همون تاریه کشتم خودم رو بگم چیه، فقط هم اعتراض ثالثش. اعتراض ثالث تاری اگه اتفاق بیفته تو یه حالت ممکنه، نه همیشه ممکنه، دادگاه هم عرض بیاد رأی دادگاه دیگر بشکنه. فقط هم همونجاست دیگه، نداری. پس سه تا شد اگر اینجوری بخوایم بگیم، رأی دادگاه، یکی خود دادگاه صادر کننده، یکی مرجع بالاتر، یکی هم دادگاه هم عرض در بعضی موارد خیلی استثنایی بتونه بشکنه. وگرنه دیگه مرجع دیگه ای نداریم که بشونه. حتی یه مرجع دیگه داریم به نام اعاده داده سی از طریق رئیس قوه قضاییه. حالا اونو بذار کنار، اون که دیگه مشمول همه چی میشه، ولی اصولش هم سه تاست. مگر نه اون چهارمیان هم یادت باشه همیشه هست دیگه، اعمال ماده 477 آیین اسکیفه. ولی اونم خب به هر حال میشه مرجع بالاتر، چون قرار دیوان عالی رسیدگی بکنه. ولی کلا روندشو دارم میگم که مطابق قاعده نیست. و حالا اعتراض ثالث تاری چی بود؟ شما از جیبت، شما قبلا رفته بودی با یه بابایی اثبات مالکیت کرده بودی توی دادگاه دیگه، حکم گرفته بودی، قطعی تموم شده رو رفته بودی. الان بین من و تو دعواه، الان توی این دادگاه فعلی شما از جیبت حکم دادگاه قبلی رو در میاری، به عنوان دلیل ارائه میکنی که آقا من قبلا اثبات مالکیت کردم، من مالکم، من میخوام با اون حکم اعتراض کنم. چجوری باید اعتراض کنم؟ چجوری میتونم زیر سوال ببرم اون حکم دادگاه دیگه؟ حکم دادگاه رو از هر طریقی که نمیشه، همون طرقی که قانون جلوی پای بنده داشت، من نسبت به اون حکم غریبم. پس راه من چیه؟ اعتراض ثالث. چون نسبت به دعوای اصلی تاری محسوب میشه، میشه اعتراض ثالث تاری. خب اعتراض ثالث تاری کجا رسیدگی میشه؟ اعاده دادرسی تاری گفتم کجا رسیدگی میشه؟ همیشه برمیگرده، همیشه اعاده میشه. اعاده دادرسی تاری همیشه اعاده میشه، یعنی اعاده میشه به همون دادگاه صادر کننده، همون دادگاهی که شما یه سال پیش رفته بودی حکم گرفت. اما اعتراض ثالث تاری هم این خاصیت رو داره؟ نه، بستگی داره به چی؟ درجه دادگاه فعلی نسبت به دادگاهی که اون حکم رو صادر کرده باید بیایم مقایسه کنیم. اگر درجه دادگاه فعلی نسبت به اون دادگاهی که اون حکمی که شما عجیبه در ورجی رو صادر کرده بالاتر یا مساوی باشه، پس درجه دادگاه فعلی بالاتر یا مساوی باشه، همین دادگاه فعلی بهش رسیدگی میکنه. یعنی نمیفرستیمش دادگاه صادر کننده، پس استثنای فراغ دادرس نمیشه. پس چی شد؟ دادگاه فعلی یا بالاتر باشه نسبت به اون دادگاهی که حکمی که شما عجیبه در وجود در صادر کرده، یا هم ارزش باشه، یعنی هم درجه باشن، ما جفتشون تجدید نظر بود، جفتشون بدوی بودن اینجوری. خب فرض کن هم درجه، جفتشون تجدید نظر بود، مثلا حکمی که شما عجیبه در آوردی رو دادگاه تجدید نظر استان تهران صادر کرده، الان ما کجاییم؟ تو دادگاه تجدید نظر استان البرزی. من نسبت به اون حکمی شما عجیبه در آوردی که دادگاه تجدید نظر استان تهران صادر کرده اعتراض ثالث تاری میکنم، چون غریبه هم نسبت به اون حکم. دادگاه فعلی هم درجه است با اون دیگه، همین دادگاه فعلی یعنی همین دادگاه استان البرز رأی دادگاه استان تهران رو میتونه بشکنه. همرزن کجای قانونی اجازه رو داده بود؟ اینجا این رادر رو وجود داره تو اعتراض ثالث تاری که مثلا دادگاه تجدید نظر استان البرز بیاد رأی دادگاه تجدید نظر استان تهران رو بشکنه. بالاتر نیست ازش، باید بالاتر باشه، آقا مثلا دیوان عالی باشه، فر نه نیست، نه همرزونه، ولی چون اعتراض ثالث تاری اتفاق افتاده میتونه بشکنه به طور خیلی استثنایی. اما اگر دادگاه فعلی که ما توش قرار داریم، شما این حکم عجیب درآوردی ارائه کردید این دادگاه، پایین تر باشه نسبت به اون دادگاهی که حکم صادر کرده و شما عجیب درآوردی، مثلا دادگاه فعلی دادگاه بدویه، ولی اون حکمی که شما عجیب درآوردی تجدید نظر صادر کرده بود، مثلا تجدید نظر هر جا تهران، البرز، هر جا، این دادگاه فعلی نمیتونه رسیدگی کنه، درجهش پایین تر، باید بفرسته همون دادگاهی که، پس اینجا میشه استثنای قاعده فراغ دادرس، باید بفرستیم همون دادگاه تجدید نظر استان اون رسیدگی کنه به اون اعتراض ثالث. پس اینجا مطابق قاعده، یعنی اعتراض ثالث هم باید برگرده به حال دادگاه صادر کننده، اما یه جا بر نمیگرده، جایی که درجه دادگاه فعلی مساوی یا بالاتر از اون باشه، از دادگاهی باشه که اون حکم رو، اون حکمی که شما عجیبه درآوردی رو صادر کرد. حالا همین اینه که گفتم تو نوشته میخونیمش. طبق ماده 8 تنها دادگاه صادر کننده یا مرجع بالاتر میتواند تغییر در حکم دادگاه بدهد. اما یک استثنای دیگر نیز وجود دارد و آن همین که ممکن است در یک حالت دادگاه هم عرض، نه همون دادگاه صادر کننده و نه مرجع بالاتر، رأی دادگاه دیگر را تغییر دهد. مثلا دادگاه تجدید نظر استان تهران رأی دادگاه تجدید نظر استان البرز را فسخ کند. نداریم، هیچ جوری امکان نداره که رأی دادگاه تجدید نظر استان تهران بیفته دست البرز، البرز از بین ببرتش بشکونت، یا برعکس. یه جا این حالت امکان داره، اونم اعتراض ثالث تاریه. این حالت تنها در اعتراض ثالث تاری ممکن است اتفاق بیفته. از کجا فهمیدیم اینو؟ از ماده 421. میگه چی؟ اعتراض تاری. کلمه ثالث نیومده چون تو فصل اعتراض ثالث، خودت ثالث رو اضافه کن. اعتراض ثالث تاری در دادگاهی که دعوا در آن مطرح است، دعوایی که دادگاه در آن مطرح است، یعنی دادگاه فعلی که من و تو توشیم، دعوا بین من تو الان، بدون تقدیم دادخواست به عمل میاد. دادخواست نمیخواد. ولی اگر درجه دادگاه پایین‌تر، دادگاهی که الان توشیم، پایین‌تر از دادگاهی باشد که رأی معترضان را صادر کرد، یعنی همون رأیی که شما عجیب درآوردی قبلا گرفته بودی، چه دادگاهی اونو صادر کرده بود؟ تو تجدید نظر. الان کجاییم؟ الان تو بدوییم. یه تجدید نظری قبلا یه حکمی داده، این بدویه، این درجهش پایین‌تره، این نمیتونه با اون رسیدگی. اینجا میگه باید بری همون دادگاه دادخواست بدی، میگه دادخواست بده، چون قراره یه دادگاه دیگه رسیدگی کنه دادخواست. اما اگر خودش رسیدگی کنه دادخواست نمیخواد. خودمونیم دیگه، همینجا دور هم، چون دادخواست داده بودی واسه دعوای اصلی، به اون حکم الان رسیدگی میکنه، دادخواست نمیخواد. ولی اگه قرار باشه بره همون دادگاهی که اون حکم رو صادر کرد رسیدگی بشه، اونجا باید بدی دادخواست بدی. پس اگر درجه دادگاه پایین‌تر از دادگاهی باشد که رأی معترضان عنه را صادر کرده، یعنی همون رأیی که شما از جیبت درآوردی به عنوان دلیل ارائه کردی، اینجا معترض دادخواست خود را اینجا دیگه چون قرار اون دادگاه رسیدگی کنه، دادگاه اولیه یه سال پیش رفتی، دادخواست خود را به دادگاهی که رأی را صادر کرده است تقدیم می نماید و موافق اصول در آن دادگاه رسیدگی خواهد شد. مفهوم مخالفش چی میشه؟ اینه که اگر این دادگاه درجهش پایین تر نباشه، همینجا رسیدگی میشه، نیازی نیست بریم پایین تر نباشه. یعنی چی؟ یعنی مساوی باشه یا بالاتر باشه. پس مساوی شما گیر دادیم و بالاترش باز مطابق قاعده است، چون میگیم دادگاه بالاتر دیگه، مرجع بالاتر میتونه رأی بده، ولی مساوی رو نداشتیم اصلا، دادگاه همرزا نداشت. پس اینم از این داستان که به این موارد یکی دیگه هم باید اضافه کنیم. پس یا دادگاه صادر کننده حکم، مرجع بالاتر، یکی دیگه هم اضافه میکنیم، دادگاه هم ارز. تا کجا دادگاه هم ارز؟ همین اعتراض ثالث تاری، اونم ممکنه دیگه، حالا لزوما همیشه هم اتفاق نمیفته. و اما آخرین ماده ای که توی بحث کلیات به قانون آیین‌نامه مدنی هستش، بحث عطف به مسبق شدن قانون یا بحث اثر فوری، یه توضیح قبلا دادم، حالا اینجا ساعت نوشته بیشتر در مورد شرط است. خب قانونی که تصویب میشه، قانون اثرش چیه؟ نسبت به آتی است، نسبت به آینده است، به گذشته اثر نمیکنه. این قاعده که میگه قانون عطف به مسبق نمیشه. خب قانون آیین‌نامه مدنی هم از این قاعده مستثنا نیست. اگر یه رأی قبلا صادر شده، تموم شده رفته، تموم شده رفته دیگه، آقا قطعی شده، تموم شده رفته، الان قانون جدید اومده مثلا فرض کن قابلیت شکایت ایجاد کرده، قبلا یه پرونده ای شما رأی بدوی صادر میشد قطعی بود طبق قانون قدیم، قانون جدید اومده اون پرونده ها رو هم قابلیت شکایت ایجاد کرده، اون پرونده تموم شده رفته قطعی شده دیگه، تموم شد، قانون جدید بهش اثر نمیکنه. به این معنا میگیم عطف به مسبق نمیشه، آنچه که مختوم شده دیگه تموم شد رفت، اثر نمیکنه. پس قانون عطف، این که بهتون میگن عطف به ماسبق میشود، باید یه درستش کنید. ما دو تا اصطلاح باید از هم تفکیک کنیم، یکی عطف به ماسبق شدنه، یکی اثر فوریه. عطف به ماسبق به معنی اینه که تسری پیدا کنه به پرونده مختومه، نه به پرونده مختومه اثر نمیکنه. پس به این معنا عطف به ماسبق نمیشه، یه موقع است به پرونده در جریان، یعنی پرونده هنوز منجر به صدور حکم قطعی نشد، هنوز مختومه نشد، در جریان رسیدگیه، یهو قانون عوض میشه، قانون آیین‌نامه مدنی مثلا عوض شد، میگیم اثر میکنه به همین پرونده های در جریان هم حتی اثر میکنه، به این معنا میگیم اثر فوری. حالا بعضی ها اینو میگن عطف مسبق، این عطف مسبقی در کار نیست، هنوز در جریان رسیدگیه، به دعاوی مطروحه اون اثر بکنه، قوانین شکلی اثر میکنه، مثلا این دادسی مدنی، مثلا این دادسی کیفری، اینها چون قوانین شکلی هستند و عامره هم هستن در اکثر